نیمه شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه پنجم آذر 1399 هستیم. من رضا ولیزاده در 45 دقیقه آینده همراه شما هستم. روزی که گذشت روز پرخبری بود، همراه ما بمونین تا خیلی سریع و خلاصه آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم سپید بهکام که اینجا در استودیوست.
ممنونم رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. آن لینده وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه در توییتی از مذاکره با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش درباره وضعیت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران خبر داد. خانم لینده نوشت: با توجه به اطلاعات موجود مبنی بر امکان اجرای حکم احمد رضا جلالی با وزیر امور خارجه ایران صحبت کردم. او بدون اشاره به جزئیات این گفتگو تاکید کرد که سوئد مجازات اعدام را محکوم می‌کند و می‌کوشد از اجرا نشدن حکم احمد رضا جلالی اطمینان حاصل کند. بیدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که همسرش در تماس تلفنی در صبح سه‌شنبه به او گفته که در حال حاضر در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد، اما قرار است او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کنند. به گفته خانم مهرانیا، آقای جلالی از احتمال اجرای حکم اعدامش خبر داده است. احمد رضا جلالی اردیبهشت 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام آقای جلالی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شده، با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل روز سه‌شنبه از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام آقای جلالی در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد. دیانا التهاوی گفت از اینکه مقامات ایرانی به دفتر اجرای احکام دستور دادند که احمد رضا جلالی را به سلول انفرادی منتقل کنند و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند، وحشت زده ایم. او افزود هولناک است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام آقای جلالی و آزادی او، مقامات ایرانی تصمیم گرفتند که برای اجرای این بی‌عدالتی برگشت ناپذیر فشار آورند. این مقام عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی را متوقف کنند. دیانا التهاوی گفت از اعضای جامعه جهانی می‌خواهیم پیش از آن که دیر شود وارد عمل شوند. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز پیشتر با اشاره به وضعیت زندانیان دو تابعیتی و خارجی از جمله احمد رضا جلالی در مورد اساس بازداشتشان و اتهامات امنیتی به آنها ابراز نگرانی کرده. منتقدان جمهوری اسلامی از جمله دولت آمریکا میگویند حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی از آنها به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز استفاده میکند. در جریان دو انفجار در ولایت بامیان افغانستان در روز سه‌شنبه 14 تن کشته و 45 تن زخمی شدند. به گفته زبردست صفایی، رئیس پلیس بامیان، دو دستگاه مین زمینی که در کنار جاده و زیر خاک در بازار اصلی شهر بامیان کار گذاشته شده بود، 12 غیر نظامی و دو مأمور پلیس را به کام مرگ فرستاد. 45 تن نیز در این انفجارها زخمی شدند. بسیاری از مجروحان مشتریان رستورانی در نزدیکی محل انفجار و آبرانی بودند که برای خرید به بازار رفته بودند. و سازمان هواشناسی جهانی زیر مجموعه سازمان ملل متحد میگوید با وجود تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، انباشت گازهای گرم کننده اقلیمی در جو به سطح بی سابقه ای رسیده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، برآورد می‌شود که به دلیل کاهش مسافرت‌ها و سایر فعالیت‌ها، میزان انتشار این گازها در سال 2020 میلادی بین 4.2 تا 7.5 درصد کاهش یافته باشد.
ممنون سپیده. خبرها رو شنیدیم از همکارم سپیده بهکام. در ادامه مجله نیمه شب، اوجگیری روزافزون همگیری کرونا در ایران جای خالی در بیمارستان‌ها باقی نگذاشته. همه به دنبال واکسن، چه در ایران و چه در جهان. حسین دهخان، مشاور نظامی علی خامنه‌ای، برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اعلام نامزدی کرد.
ما در هفته‌ها و یا ماه‌های آینده چه بسا شاهد حضور تعداد بیشتری از فرماندهان سابق سپاه در عرصه رقابت‌های انتخاباتی باشیم.
علی خامنه‌ای در واکنشی تلویحی به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره مذاکره گفت نمی‌شود روی حرف آنها حساب کرد.
اون کسی که نه ملتش رو حرفش میتونه حساب بکنه، نه دولت‌های خارجی میتونن رو حرفش حساب بکنن، خود آقای خامنه‌ای هست.
گزارشی هم داریم به مناسبت روز جهانی تلاش برای منع خشونت علیه زنان. همه اینها و بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران هر روز بیشتر می شود و علاوه بر موارد ابتلا، شمار جانباختگان هم بیشتر. شمار مرگ روزانه در هفته های گذشته بیش از 400 تن بوده و نه تنها کاهش پیدا نکرده که همچنان رو به افزایش است و بیمارستان های دولتی تخت خالی ندارن. همکارم کیانوش فرید یک بار دیگه با ماست از طریق خط تلفن تا ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش سلام به تو، از آخرین خبرها بشنویم از تو.
سلام به تو رضا و همه همراهان همشگی رادیو فردا. اگه بخوام یک جمع‌بندی بدم، تمام خبرها برمیگرده به در واقع وضعیت بیمارستان‌ها و از طرفی نحوه در واقع اجرا شدن این محدودیت‌های فراگیر دو هفته‌ای. افزایش آمار مبتلایان و جان باختگان همونطور که تو گفتی و در اخبار شنیدیم همینطوری سعودی داره میره بالا. رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی در تهران میگه سیستم درمانی کشور در حال فلج شدن. بیمارستان‌های دولتی کاملا پر شدن، بیمارستان‌های خصوصی فقط برای کسانی که به گفته او پول دارن جواب میده. باز هم با این حال میگه با 100 میلیون هم حتی شده که کسی تخت پیدا نکرده. آقای زالید با او هم اشاره میکنه به موج جدید کرونا در دنیا و میگه ایران هم مسئول نیست، تذکرش فقط اینه که از دور همیای خانوادگی در واقع پرهیز کنن مردم. نادر توکلی هم در واقع تأکید میکنه که بیمارستان ها پر شدن و همینطور از بهشت زهرای تهران باید بگم که خبرها همه این هست که چقدر اونجا شلوغه و همه قفل‌ها در بهشت زهرا به نوعی میشه گفت دیگه الان سه طبقه شدن. آقای نمکی در تمام این چند روز داره هر بار که حرف میزنه میگه اگر که این محدودیت ها جدی گرفته نشه، مرگ و میر میتونه به عددهای 4 رقمی هم در روز برسه و نمیتونیم ازش در واقع خلاصی داشته باشیم. یک نظرسنجی در واقع امروز انجام گرفته، معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران این رو منتشر کرده و میگه نگرانی مردم از ابتلا به کرونا در بالاترین سطح خودش از زمان شروع همگیری قرار داره. ولی با این حال در کنارش رضا میتونم بگم که آنچه که به دست میاد از خبرها و گزارش‌ها، به ویژه گزارش‌های میدانی و حتی به گفته خود آقای زادی، تمام این محدودیت‌هایی که بنابر این بوده که اجرا بشه آنگونه ای نیست که مد نظر ستاد مقابله با کرونا بوده.
کیانوش، موضوع تولید و توزیع واکسن کرونا در حال حاضر یکی از مهمترین مسئله همه کشورهای دنیاست و تولید اون در حدی که همه بتونن ازش استفاده کنن کار بزرگی. همزمان در ایران هم وزیر بهداشت خبر داده که برای تهیه واکسن و مبارزه با کرونا سه راه حل در نظر دارن که یکی از این راه حل ها تهیه واکسن با دانش بومی داخل کشور. جزئیات بیشتر رو بشنویم از تو در مورد ماجرای واکسن.
قصه درازی داره. در تمام این مدت که همه دنیا، یعنی دغدغه تمام دنیا الان این واکسنه، آقای نمکی در واقع به نوعی اومده و خوشخبر و میگه که ما در حال رقم زدن یکی از طلایی ترین ایام سرزمین خودمون هستیم در عرصه تولید با همت جوانان این کشور. بیایید و ببینید که چه معرکه‌ای رو رقم میزنیم. اینا ادعاهای آقای نمکیه. اما از اون طرف واقعیتش اینه که آنچه که وعده دادن، از اول آبان گفتن که شروع میشه، اینها روی مدل‌های حیوانی تموم شده، روی مدل‌های انسانی آغاز می‌کنیم، کسی چنین چیزی رو ندیده. از اون طرف آقای ملک‌زاده معاون وزارت بهداشت تو نامه استعفاش نوشت که آنچه که درباره تهیه واکسن کرونا در ایران میگن چیزی به اسم شعار نیست. و در واقع از اون طرف داریم گروه دارویی برکت وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام که زیر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اونها در مسیر تولید واکسن با حرف زدن. با همه اینا در واقع رضا، جامعه پزشکی ایران، امثال آقای مردانی، دکتر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، او اشاره میکنه، میگه ایران نه منبع مالیشو داره نه تکنولوژیشو داره. سالها 20 سال در مورد حتی واکسن آنفولانزا ما میخواییم تولید داخلی داشته باشیم. اون میگه من که تا حالا چیزی ندیدم و میگه روی این حرف هم حساب باز نکنید و روی واکسن کرونا. با این حال باز امروز مثلا اظهار نظرهای مختلفی بوده. رئیس کمیته علمی ستاد کرونا میگه که ما اگه بتونیم فاز انسان رو رد کنیم شاید در اردیبهشت بشه. با این حال شاید فقط این تولید داخلی 10% آدم ها بتونن واکسنه بشن اگه بهش دست پیدا کنن.
ممنونم از تو کیانوش فرید. این از خبرهای مربوط به کرونا در ایران. اما در جهان هم نزدیک به 60 میلیون تا به حال به ویروس کرونا مبتلا شدن. از این تعداد بیش از 41 میلیون بهبودی خودشون رو به دست آوردن، سلامت خودشون رو، و بیش از 1 میلیون 400 هزار نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. حسین دهخان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نامزد خواهد شد. او نخستین کسی است که رسما نامزدی خود را برای این سمت اعلام می‌کند. آقای دهخان در ویدیویی که دیروز شنبه 4 آذر منتشر کرد گفت که به جناح‌های اصلاح طلب و اصولگرا حتما وابستگی ندارد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و از او پرسیدم آیا حسین دهخان نماینده سپاه و آقای خامنه ای هست یا خیر. جمشید برزگر:
بسیار بعید هست. البته طبیعتاً در این مورد خب سپاه باید خودش اعلام نظر بکنه، ولی خب میدونیم به طور قطع که آیت الله خامنه ای هرگز، حتی اگر کسی هم نامزد مورد نظرش باشه، اعلام نخواهد کرد. ولی با توجه به جایگاه و سوابقی که آقای دهقان داشته، بسیار بعید به نظر میرسه که او نامزد مورد حمایت یا مورد اجماع فرماندهان اصلی سپاه پاسداران در شرایط فعلی باشه. به هر حال او کسی است که در دوره اول دولت آقای روحانی عضو کابینه و وزیر دفاع بود. الان هم اگرچه مشاور رهبر جمهوری اسلامی است، ولی خب مشاور در حوزه خاصی است، یعنی پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی، که به اون معنا مشاور نظامی ایشون عملا محسوب نمیشه. من فکر میکنم که ما در هفته ها و یا ماه های آینده چه بسا شاهد حضور تعداد بیشتری از فرماندهان سابق سپاه در عرصه رقابت های انتخاباتی باشیم، که هدف اصلی اون در واقع کمرنگ کردن این بحث است که حضور سپاهیان در پست ریاست جمهوری، ممکنه اگه کسانی نسبت به این مسئله حساسیت دارن اون رو بخوان کمرنگ بکنن.
آقای برزگر، به نظرتون دلیل اعلام زود هنگام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری از طرف آقای حسین دهخان چی میتونه باشه؟
ببینید، در هفته‌های گذشته قبل از اینکه در واقع آقای دهخان اعلام نامزدی بکنه، این بحث رو روزنامه‌ها شروع کردن. از شاید 1 ماه یا حتی کمی عقب‌تر این بحث رو شروع کردن با گمانه‌زنی در مورد چهره‌های فعلی و پیشین سپاه پاسداران که ممکنه در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا بکنن. هفته پیش هم محمد کوثری از فرماندهان دیگه سپاه خیلی صریح و علنی اومد صحبت کرد در این زمینه و گفت این که میگن نظامی‌ها نباید وارد سیاست بشن، یعنی در واقع صحبتی که آیت الله خمینی در وصیت‌نامه خودش مطرح کرده بود و اصلاح طلبان همواره به اون استناد میکنن، ایشون رد کرد و گفت که من وقتی از نیروهای نظامی صحبت میشه منظور بچه‌های سپاه هستن. سپاه هم قبل از اینکه فرمانده سپاه بشن این افراد، افراد سیاسی بودن و فقط نکته این هستش که در زمان کاندیدا شدن پست نظامی نداشته باشن. بنابراین مجموعه این اقدامات، این حرفها و همینطور اعلام نامزدی بسیار زودهنگام آقای دهقان رو باید فقط اقدامی برای آماده کردن زمینه و فضا برای اینکه یک نامزد جدی ریاست جمهوری که سابقه اصلی سپاه پاسداران داره، البته این هم بی سابقه نیست، ما در گذشته هم داشتیم، آقای محسن رضایی هم فرمانده کل سپاه بودن و چند بار هم نامزد ریاست جمهوری شدن، منتها این بار شاید کسی وارد بشه که جنبه نظامیش به مراتب پررنگتر و نزدیکتر بشه به وضعیت فعلی امروز خودش.
خب حالا اگه فرض کنیم چهره مثل آقای حسین دهخان بخت پیروزی در انتخابات رو داشته باشه، چنین شخصیتی فارغ از مدیریت مسائل داخلی به نظرتون در تعامل با آمریکا چه راهبردی رو دنبال میکنه؟
این موضوع کاملا دیگه اثبات شده است. یکی از انتقاداتی که اتفاقا اصولگرایان یا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به نامزدهای جناح اصلاح طلب می‌کردند این بودی که چرا شما در جریان انتخابات وعده‌هایی رو میدید که خودتون هم می‌دونید که توان تحقق اون وعده‌ها و عمل کردن به اون وعده‌ها رو ندارید، از جمله تغییر در عرصه سیاست خارجی، چرا که از نگاه اونها و در عمل تصمیم گیری کلان در حوزه سیاست خارجی در دست رهبر جمهوری اسلامی است. در مواردی هم حتی این اختیارات رو تفویض کرده نه به دولت بلکه به سپاه پاسداران، مثل بحثایی که گفته شده که در مورد سیاست ایران در سوریه، در عراق و در منطقه نه وزارت خارجه بلکه سپاه پاسداران بوده که تصمیم گرفته و عمل کرده. بنابراین از این نظر این که یک نفر فرمانده پیشین سپاه بوده باشه یا نبوده باشه یا عضو دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده باشه و منصوب خود آقای خامنه‌ای یعنی حسن روحانی، اینها عملا تأثیری در اون روند کلی و تصمیم گیری های کلی نداره. تصمیم گیری های کلی در عرصه سیاست خارجی و در رأس اون مذاکره و یا رابطه با آمریکا در هسته مرکزی قدرت و بدون حضور نهادهایی است که به شکلی متکی به رأی مردم هستن و رأی مردم میخواد در اون زمینه تعیین کننده و تاثیرگذار باشه.
جمشید برزگر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. شما درباره حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 چی فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو از این طریق با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
البته یه راه ساده دیگه هم هست که میتونید از اون طریق هم پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید، از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام. رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد شدید از اظهار نظر کشورهای اروپایی درباره برنامه موشکی ایران با اشاره تلویحی به فضای پس از انتخابات آمریکا که به پیروزی جو بایدن انجامید گفت نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. علی خامنه‌ای که صبح روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی اقتصادی سخن میگفت بدون اشاره به جریان خاصی گفت برخی چشم امید به آنها دارند ولی باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. آقای خامنه‌ای همچنین با تاکید بر اینکه رفع تحریم‌ها یکی از راه‌های علاج تحریم است گفت مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال هم مذاکره کردند اما به نتیجه‌ای نرسیدند. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و از او پرسیدم جایگزین مذاکره نکردن چه راه دیگه‌ایه و خونسا کردن تحریم‌ها به گفته آقای خامنه‌ای چقدر در عمل ممکن هست؟ علی کشتگر:
اولا وقتی که آقای خامنه‌ای میگه نمیشه روی آمریکا حساب کرد، یه مسئله رو ایشون متوجه نیست که آمریکا مثل جمهوری اسلامی یه شخص خامنه‌ای نیست و میگن نظام یعنی خامنه‌ای. آمریکا هر 4 سال پارلمانش، سناش و رئیس جمهورش همه انتخابی هن میان و میرن و سیاست‌های مختلفی هم دارن. اگر یه رهبری شعور و عقل داشته باشه، سعی میکنه از شرایط مساعد استفاده بکنه برای کشور خودش، که ایشون این کاره نیست. در جریان مسئله برجام آمریکایی‌ها به یه توافقاتی با ایران رسیدن، منتها اولین کسی که جرزت خود آقای خامنه‌ای بود که در مشهد گفتش که ما دیگه بعدش مذاکره نداریم، همینجا تمام شد. و بعدش هم خب موشک درست کردن، روش نوشتن ما می‌خوایم اسرائیل رو نابود بکنیم، و سیاست‌های منطقه‌ایشون هم تشدید کردن. فکر کردن موشک‌های بالیستیک هم تولیدش رو به هزینه یه ملت فقیر افزایش دادن، و خلاصه بهانه رو به دست آقای ترامپ دادن که تحریم بکنه. بنابراین این حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه، حالا امروز در جواب پرسش شما هم همین، که هیچ راه دیگه وجود نداره. راه دیگه یعنی همین بدبختی و فقر و مذلت و مصیبتی که ما امروز داریم. یا بایستی مسئله رو حل بکنیم، رابطمون رو با آمریکا، و یا بعد همینه که هست. 41 ساله ایشون میگه سینه رو سپر کنین مسئله حل میشه. خب سینه رو سپر کردین، کجا مسئله حل شده؟
آقای خامنه ای میگه نمیشه روی حرف آمریکایی ها حساب کرد. چقدر روی حرف خود آقای خامنه ای در مذاکره میشه حساب کرد؟
آقای خامنه ای از اول گفته بود نرمش قهرمانانه. هدفش هم این بود که بیاد تحریمای آمریکا رو بردارن، بعد همون کارهای خودش رو ادامه بده، بازی خودش رو ادامه بده. خب بنابراین اون کسی که نه ملتش رو حرفش میتونه حساب بکنه، نه دولت‌های خارجی میتونن رو حرفش حساب بکنن، خود آقای خامنه‌ای هست. ولی آمریکا سیاستمداراش میان و میرن، و آنهایی که برجام رو امضا کردن خیلی جدی بودن و میخواستن هم پیش ببرن. منتها آقای خامنه‌ای مگه نگفته بود برجام رو بدین انجام بدین؟ اولین مخالفت رو خودش با ظریف و با بقیه تیمی که کرده بودن، و بعد طرفداراش گفتن خیانت شده و شروع کردن به فحاشی و اهانت. بنابراین اون چی که حتی نزدیکترین افراد خامنه‌ای، خود افراد حکومت هم نمیتونن روش حساب، خود آقای خامنه‌ایه. بنابراین من فکر میکنم روی حرف خامنه‌ای نه مردم ایران میتونن حساب باز بکنن، و نه آمریکا میتونه حساب باز کنه، نه دولت‌های منطقه میتونن حساب باز بکنن. یک حکومتی که کارش دروغ و دغل‌کاری است، و فکر میکنه همه جا سیاست یعنی دروغ، دغل‌کاری، و حرفی امروز بزنی فرداش پس بگیری و نهایتاً هم پیش ببرید.
آقای کشتکر، رهبر جمهوری اسلامی علاوه بر موضع تند علیه آمریکا، میگه از اروپایی‌ها هم انتقاد داره، و انتقاد شدیدی رو از اروپایی‌ها هم مطرح کرد و گفت اروپایی‌ها میگن موشک نداشته باشید، به شما چه ربطی داره، شما اول خودتون رو اصلاح کنید بعد اظهار نظر کنید. این نقل قول مستقیم از خود آقای خامنه‌ای هست. با این موضع گیری‌ها چه امیدی میشه داشت که برجام به حالت اولیه خودش برگرده؟ اصلا
اولا برجام به حالت اولیه خودش به اون شکل نمیتونه برگرده، چون شرایط یه مقدار عوض شد. وقتی که آقای بایدن میخواد بیاد، اولا دست آقای بایدن هم اونجوری باز نیست. اونجا سنای آمریکا هست که اکثریت نداره، و یک حرکاتی جمهوری اسلامی کرده بعد از همون برجام، از جمله اینکه خب آیا جمهوری اسلامی به تمام اون قراردادی که تو برجام بود عمل کرده؟ در مورد هسته‌ای که خب اومده غنی‌سازی رو بیشتر کرده، نمیدونم سانتریفوژهای پیشرفته‌تر رو گذاشته و امثال هم. یه سری دروغ و پنهانکاری هم داشته در همین مورد هسته‌ای که یه مقدارش افشا شده. این یک. دوم اینکه جمهوری اسلامی فکر کرده بود که میتواند با اروپا اقتصادش رو مثلا پیش ببره و آمریکا رو تحریم کنه تو اقتصاد، یعنی آمریکایی‌ها و بازار ایران هیچ سهمی نداشته باشن و سرمایه گذاری هم نکنن و دستشون قطع باشه، اروپایی‌ها بیان. آمریکا به نشون داد که اگر تحریم کنه، نه تنها اروپا کاری ازش ساختنی همجور که این چهار سال دیدیم، بلکه دوستان و متحدان خامنه‌ای مثل روسیه و چین هم کاری از دستشون ساختنی. و باز معلوم شد که اگر بخوام مسائل ایران حل بشه، همون از کانال مذاکره با آمریکا است. اروپایی ها حق دارن روی مسئله موشک های جمهوری اسلامی نگران باشن. امروز در دنیای کنونی هر کشوری حق داره از اینکه یک کشور دیگه، اونم یه حکومت دیکتاتوری که میخواد سیاستاشو در منطقه توسعه بده و میخواد یه عضو سازمان ملل اسرائیل رو از بین ببره و بعد هم این شعار رو میده، خب چگونه میتونه اروپا که منافعی در منطقه خاورمیانه داره از سیاست‌های موشکای جمهوری اسلامی نگران نباشه؟ بهترین نوع دفاع همراهی یک ملت با دولت.
علی کشتکر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در آستانه روز جهانی تلاش برای منع خشونت علیه زنان، شبکه مردان علیه خشونت ناموسی اعلام موجودیت کرد. شبکه‌ای که در خرداد ماه در قالب یک کمپین مستقل با تلاش جمعی از فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی شکل گرفت. این کمپین با رویکردی فمینیستی در واکنش به قتل‌های ناموسی و به دنبال قتل رومینا اشرفی به دست پدرش که واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت شکل گرفت. همکارم الهه روانشاد گزارشی تهیه کرده در همین باره که میشنویم.
چهارشنبه 25 ماه نوامبر برابر با 5 آذر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد میگوید پس از ظهور پدیده کرونا به نظر میرسد که خشونت بر زنان به موضوعی فراگیرتر بدل شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شویم عنوان تلاشی است چند ساله برای متمرکز کردن جهان بر این موضوع تا جهانی عاری از خشونت را رقم زنیم. در آستانه این روز جهانی، شبکه‌ای به نام مردان علیه خشونت ناموسی به وسیله فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی شکل گرفته که پس از مرگ دلخراش رومینا اشرفی تلاش‌های خود را آغاز کردند. در بیانیه‌ای که شبکه مردان علیه خشونت ناموسی منتشر کرده، جهت‌گیری عمده کمپین خود را مطالبه از مردان برای اقدام فعالانه علیه خشونت‌های ناموسی عنوان کرده و از آنها می‌خواهد با اعلام انزجار علنی از تابوی ناموس و فرهنگ ناموس پرستی آن را به چالش بکشند. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار و از اعضای هیئت مؤسس این شبکه در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید وقت آن است که مردان وارد عمل شوند.
نکته مهم در مورد این کمپین اینه که ما قبل از اینکه این کمپین اعلام موجودیت کنه، حدوداً از 7 ماه پیش بر روی مفاهیم تئوریک، نظری و راه‌حل‌های عملی کار کردیم، مطالعه کردیم، سلسله سمینارها و سخنرانی‌ها با حضور آکادمیسیان‌ها، فعالان حوزه زنان، تئوریسین‌های مسئله خشونت برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این کمپین اعلام موجودیت کنه. نکته دوم مهم اینه که این کمپین روی این تاکید داره که مردان علیه خشونت ناموسی در وهله اول باید ایستادگی کنن و باید وارد عمل بشن. تفاوتی که ما با سایر جنبش‌های فمینیستی داریم اینه که مردان فقط نقش همراه در این کمپین ندارن و مردان به عنوان یکی از بهره‌مندان از نظام مردسالاری و کسانی که خب امتیاز ویژه‌ای در این نظام میگیرن وارد عمل میشن و خودشون هم علیه اون امتیاز هایی که در این نظام دارن و هم علیه خشونتی که در نظام مردسالاری باستولید میشه ایستادگی میکنن. به نظر من این روند پایان دادن به خشونت علیه نه تنها زنان بلکه سایر گرایش های جنسی و جنسیت ها رو پایان میده، چون کمپین مردان علیه خشونت ناموسی این خشونت ناموسی رو فقط محدود به جنسیت زنانه نمیدونه و این رو در مورد همجنسگراها و در مورد ترنس ها هم به رسمیت شناخته و در تلاشه که به این مسئله پایان بده.
در بیانیه شبکه مردان علیه خشونت ناموسی آمده است که خود سازماندهی، کنشگری مدنی و مستقل از مراجع قدرت از مؤثرترین روش‌های تغییر از سطوح پایین در مقابل نظام ریشه‌دار پدرسالاری و مردسالاری است. این بیانیه می‌افزاید جنبش مردان حامی فمینیسم دهه‌هاست در کشورهای مختلف به یاری جنبش‌های زنان آمده است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و او نیز از بنیانگذاران این شبکه به رادیو فردا می‌گوید شبکه مردان علیه خشونت ناموسی نه تنها مردان را در بر می‌گیرد که متعلق به همگان است.
شبکه مردان علیه خشونت ناموسی به این معنا نیست که فقط مردان میتونن در این شبکه همراهی و همکاری داشته باشن. مردان، زنان و همه افرادی که هویت جنسیتی خودشون رو مرد یا زن نمیدونن، هر کسی میتونه در این شبکه علیه خشونت ناموسی مبارزه بکنه و همراه باشه. اما تاکید ما بر مردان به این علت هست که ما بر این باور هستیم که مردان وقتش رسیده مسئولیت مبارزه علیه خشونت ناموسی رو، بخشی از این مسئولیت رو به عهده بگیرن. مسئولیتی که همواره بر دوش زنان سنگینی کرد. کرده. هنوز زنان بیشترین قربانیان خشونت‌های ناموسی هستند در همه جهان و در ایران و افغانستان و هنوز بیشترین این خشونت‌ها توسط مردان اعمال میشه. بنابراین این بسیار بسیار مهم هست که خود مردان با پذیرش این مسئولیت در جهت مبارزه با این خشونت‌ها و در جهت از بین بردن فرهنگ ناموس پرستی مبارزه بکنن و خودشون در این زمینه مستقیما وارد عمل بشن. شبکه مردان علیه خشونت ناموسی یک شبکه آموزشیه. ما با برگزاری وبینارها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی یا ورکشاپ‌ها و درس گفتارها تلاش می‌کنیم به ارتقای آگاهی جامعه در زمینه خشونت ناموسی کمک بکنیم. در همین رابطه مردان میتونن با بررسی مصداق‌های خشونت ناموسی که خودشون ممکنه مرتکب بشن این رفتار رو در خودشون اصلاح کنن و یا اگر در اطراف خودشون مشاهده کردن که خشونت ناموسی داره اتفاق میفته در برابر اون واکنش نشون بدن و از باز تولید کلیشه‌های ناموسی در جامعه خودداری بکنن.
شیوع کرونا که به انزوای خانواده‌ها، بحران‌های اقتصادی آنها و بالا رفتن فشار و استرس منتهی شده است، سبب درگیری‌های بیشتر و تشدید خشونت علیه زنان و دختران در جهان شده است و ایران نیز به این معضل به شدت مبتلا است. موضوعی که مورد توجه رسانه‌های کشور نیز بوده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 30 دقیقه از بامداد گذشته، 31 دقیقه و چیزی هم به پایان مجله نیمه شب ما باقی نمونده. یکی از بخش هایی که تقدیمتون میکنیم خبرهای ورزشی هست با همکارم فریبرز غریب.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران با کلی حواشی بر جای مانده از هفته دوم عصر امروز چهارشنبه آغاز می شود. طبق برنامه امروز 4 بازی از هفته سوم در برنامه است که در مهمترین آن استقلال در ورزشگاه آزادی تهران از ماشینسازی تبریز پذیرایی می کند. در 3 دیدار دیگر چهارشنبه گلگوهر در سیرجان با فولاد خوزستان مسابقه می دهد، آلومینیوم عراق میزبان مس رفسنجان است و نساجی مازندران هم مهمان سایپا. پرسپولیس روز پنجشنبه بازی دارد در مسجد سلیمان با نفت. اما مهمترین حادثه غیر فوتبالی هفته دوم در اهواز و در بازی استقلال و فولاد رقم خورد. ساعتی بعد از بازی که ویدیویی از محمود فکری سرمربی استقلال پخش شد که با یکی از بازیکنان فولاد با الفاظ رکیک صحبت کرده. این ماجرا طی 2-3 روز اخیر خوراک رسانه‌های ورزشی داخلی شده و حتی سیمای جمهوری اسلامی هم کلکل دو مدیر عامل استقلال و فولاد را در یک مصاحبه به طور همزمان پخش کرد. احمد مددی سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال در این مورد خطاب به مدیر فولاد میگوید:
و آقای آذری، من از ایشون درخواست میکنم یک فکری به حال نیمکت فولاد بکنه که دیگه از این پس از این صحنه های غیر فوتبالی رو شاهد نباشیم. من اطمینان دارم هر تیمی بخواهد جلوی فولاد سفارایی بکند دیگه به جنبه های فنی نگاه نمیکنه.
سعید آذری مدیر عامل فولاد خوزستان هم در پاسخ به همتای استقلالی خود گفته:
من تازه متوجه شدم که چرا محمود توهین کرده مدیر باشگاهی که حضرت عالی تشریف داشته باشید و توهین ناموسی رو هنوزم حاضر نیستی گردن بگیره. آقای مددی شما باید عذرخواهی کنید، شمایی که باید عذرخواهی بکنید. جناب آقای مددی شما سرمربیتون توهین ناموسی کرده، شجاعت شهامتش نداشتی که عذرخواهی بکنید.
و سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از انتخاب 4 پزشک زن در میان افسران پزشکی در رقابت‌های مردان لیگ قهرمانان خبر داد که 2 نفر از آنها ایرانی هستند. زهره هراتیان عضو کمیته پزشکی فیفا و بهار حسن میرزایی مدیر ایفمارک در مجموعه ورزشی آزادی 2 بانوی پزشک ایرانی هستند که برای اولین بار به عنوان افسر پزشکی در یک رقابت آسیایی حضور دارند. این دو بانوی پزشک ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال مردان آسیا منطقه شرق که به طور متمرکز در دوحه قطر در جریان است در حال فعالیتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. فایل صوتی این مجله هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت به نشانی radiofarda.com قرار می‌گیره. همینطور خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم می‌تونید در وبسایت ما دنبال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی خوش و آرام آرزو می‌کنم. برنامه بعدی ما مجله جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 20 نوامبر، 30 آبان ماه، روز جهانی کودک. در روز جهانی کودک که همین هفته پیش گذشت، مثل هر سال کلی حرفهای خوب و مفید شنیدیم از کمبودها، خلأهای قانونی برای حمایت از کودکان، از بایدها، از نبایدها و خیلی هم خوب. اما در مجله جامعه این هفته من نمیخوام درباره کودکان حرف بزنم. میخوام درباره بزرگسالانی حرف بزنم که زمانی کودک بودند. ما چه چیزهایی را از کودکی با خودمان حمل میکنیم؟ آیا کوله باری که از جهان بیپناه و معصوم کودکی به جهان بزرگسالی آورده ایم کوله بار سلامتی است؟ چیزهایی هست درباره کودکی، درباره رابطه من و شمای بزرگسال و مخصوصا شمای پدر و مادر با کودکان که اغلب دربارشان کمتر حرف میزنیم. چیزهای خیلی مهمی هم هستند، اما اغلب و از آنجا که به عادتهای زندگی گذران روزمره نزدیکند فراموش میکنیم که چقدر در آینده و بزرگسالی بچه ها نقش دارند و تا چه حد میتوانند همه زندگی آنها را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهند. مثلا ما همیشه درباره اخلاق پسندیده احترام به پدر و مادر شنیده ایم. احترام به پدر و مادر از واجبات است. اما درباره احترام به کودک چقدر حرف زده ایم؟ نه محبت یا عشق ورزیدن یا همه زندگی خود را وقف کودک کردن. درباره اینها حرف نمی زنم. از احترام سخن می گویم. مریم میرزا، روزنامه نگار.
در جهان امروز، در روز جهانی کودک، چیزی که شاید خیلی مهم باشه که بهش فکر بکنیم اینه که ما چقدر برای کودکانمون در هر سنی که هستن و با توجه به سنی که هستن احترام قائل هستیم و چقدر احترام توی رابطه ما با کودک در هر سنی که هست نقش بازی میکنه. این احترام به خصوص ریشه‌اش از اینجا میاد که ما کودک رو اول از همه یک فرد مستقل در نظر بگیریم در هر سنی که هست و برای فردیتش احترام قائل باشیم و باور داشته باشیم که این کودک حتی اگر خیلی خردسال هستش در آینده همه رفتارهای ما رو به خاطر داره، اگر هم به خاطر نداشته باشه روی زندگیش کاملا تاثیر میذاره، حتی همه اتفاقاتی در خردسالی در بر اثر رفتارهای ما براش در واقع اتفاق افتاده.
و بین قائل بودن احترام برای کودک و تن دادن بیچون و چرا به همه خواسته های او البته که تفاوت است.
هیچ مقایرتی هم با این نداره که اگر که ما احترام به کودک میذاریم بنابراین مراقبت اون چی میشه، یعنی مثلا اگه احترام به فردیت اون میذاریم بنابراین اون قوانینی که قراره وضع کنیم برای اینکه مثلا مراقب کودک باشیم، مثلا اینکه بچه چه ساعتی میره بیرون چه ساعتی میاد، همه اینها هیچ مقایرتی با اونها نداره. هیچ مقایرتی با این نداره که حتی ما یه زمانهای خسته ایم حتی به عنوان مادر کودک و نمیتونیم واقعا بهش عشق و علاقه زیادی در اون لحظه بدیم. احترام یک چارچوبی تعیین میکنه برای همه این رفتارها. احترام یک چارچوبی تعیین میکنه برای شیوه مراقبت. احترام یک چارچوبی تعیین میکنه برای حتی شیوه عشق ورزی به فرزندمون.
از بسیاری از خانواده های ایرانی هنوز گزارش های درباره تنبیه بدنی بچه ها میرسد. تربیت با استفاده از خشونت یا کتک زدن کودکان به خاطر اشتباهات یا شیطنت‌ها یا نادانسته‌هاشان اتفاقی نیست که تنها به دوران کودکی محدود باشد. آثار و نتایج این رفتارها تا سالهای بزرگسالی و ای بسا تا آخر عمر در آدمها باقی میماند. این صدای یک شنونده مجله جامعه رادیو فرداست.
منم به شدت میزدن، هنوز جای داغ ها، سیخ های داغ و بریدگی هایی که هنوز بسیار چیزه رو بدنم هنوز مونده، مال اون زمان هنوز مونده. هنوزم که میبینم دوباره یادم میفته، دوباره به هم میریزم، واقعا به هم میریزم. هر موقع مسئله کودک آزاری پیش میاد، هر موقع دفاع از حقوق کودکان پیش میاد، واقعا جدی میگم که تو حالت خودم، تو خلوت خودم واقعا گریم میگیره برای اون شکنجه هایی که من میشدم.
از اون میپرسم حالا که خود بزرگسالی است، از اینجا که به کودکی خود نگاه میکند چه احساسی دارد؟ آیا پدر و مادر خود را بخشیده است؟ آیا آثار تجربه آشفته کودکی را هنوز با خود حمل میکند؟
من واقعا از خانوما میترسیدم با توجه به شکنجه هایی که مادر من از بچگی نسبت من روا داشته بود. واقعا میترسیدم. پدر من سال 82 فوت شدن، مادرم سال 89. من مراسم خیلی خوبی براشون گرفتم. موقعی که من گفتم، اون موقعی که داری دفنش میکنی، میگفتن که حلالش بکن. گفتم نه، امکان نداره حلالش بکنم. من براشون مراسم میگیرم، بهشون هم خیلی خیلی احترام میذارم، خیلی هم برای من قابل احترامن، ولی حلالش نمیکنم، چون ایشون با عقل با خرد خودشون اومدن این زندگی رو برای من ساختن. من بچه بودم، من بچه ایشون بودم، من که به زور تو شکم ایشون نرفتم، من که خودم رو بهشون تحمیل نکردم.
آنچه موضوع را پیچیده تر می کند این است که پدر و مادری که کودک را کتک می زنند یا برای تربیت او شیوه های آزارنده و خشن که عزت نفس و احترام انسانی کودک در آن در نظر گرفته نشده در پیش می گیرند، اغلب گمان می کنند خیر فرزندشان در همین رفتار هاست. تحمیل باور و عقیده و دین و مذهب به کودک هم اغلب با همین استدلال در خانواده ها انجام می شود.
منو مجبور می کردن مثلا شما باید روزه بگیری. منم جسمم خیلی ضعیف بودم، نمیتونستم، واقعا نمیتونستم، ولی اینو برای خودم یه مبارزه کرده بودم. خیلی خب، الان جلوی اونا میگم که روزم، ولی حالا هر جایی من هر چی که گیر بیارم دزدکی بخوام بخورم. مثلا نون یادمه، اون موقع ها مثلا میرفتم دزدکی نون برمیداشتم میذاشتم تو جیبم، میرفتم یه گوشه شروع میکردم بخوردم. واقعا از نظر جسمی نمیتونستم. بهم میگفتن مثلا به زور باید نماز بخونی. چجوری میگن؟ این یه اجبار بود.
مریم میرزا، روزنامه نگار در دویچه وله فارسی.
وقتی که ما مذهب یا اعتقاد دینی خودمون رو برای کودکمون هم در نظر میگیریم، مثلا میگیم خب ما به خدا اعتقاد داریم و این شانس رو نمیدیم که کودک ما فردی متفاوت از ما در نظر گرفته باشه که میتونه تجربه زندگی خودش رو کسب کنه و طبق آموزش ها یا تجاربی که و تفکراتی که داره در آینده انتخاب کنه، یا همین مثلا در نوجوانی انتخاب کنه که در واقع به چه چیزی اعتقاد داره یا نداره.
اینجاست که از شکیب نصرالله، روانشناس از دانشگاه مکگیل کانادا، میخواهم خطاب به بزرگسالانی که به هر دلیل کودکی نافرجام و ناآرامی را سپری کردند صحبت کند. با آسیب‌هایی که در کودکی دیده ایم و همچنان با ما مانده اند چه باید بکنیم؟
یه موقعهایی میشه که یه چیزایی، رفتارهایی یا آزارهایی هست که شما در کودکیتون بوده، حالا در نوجوانی مثلا، در خیلی زمان گذشته بوده و این انقدر اذیتتون کرده و نمیتونیدم ببخشیدش و در بزرگسالی هم به صلاح گریبانتون رو گرفته، یعنی یادتون هست، حسش هم بده و مونده. اینا موارد یه مقدار سخت‌تری هستن و بهتره که شما با یه متخصص صحبت بکنید. اما اولین چیزی که وجود داره اینه که میشه به صورت کلی گفت، اینه که وقتی اگر در کودکیتون اتفاق افتاده، بعد شما بدونید که شما مسئولش نیستید. وقتی کودک هستید، مسئولیت با بزرگتر هاست. بنابراین شما حق دارید که از یه قضیه ناراحت و عصبانی باشید. اما اینکه این ناراحت و عصبانیت چقدر داره خودتون رو میخوره، به قول خودمون تو فارسی میگیم، وضعیتتون میکنه، اینم خوب نیست. بنابراین چیکار باید بکنید؟ باید درمونش صحبت کنید. بهترین راه صحبت یعنی که با کسی که معتمدتونه صحبت کنید، یا یک دوست، یا خیلی بهتر که متخصص روان باشه. اگر اینا هیچ کدوم در دسترس شما نیست، بنویسید، یادداشت بکنید، حالا جایی که امن باشه. برای اینکه نوشتن همون قضايا به حس آدم گاهی اوقات میتونه یه مقدار کمک کنه یا فکر بکنه آدم. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید، که میگم کار شاید خیلی سخت باشه، اگه خیلی دارید اذیت میشید لزوم ندارین کارو بکنید، اما اگه میتونید شاید مفید باشه. ببینید از دید اطرافیان، از دید اون کسی که این کارو کرده یا از دید خودتون انگار از بیرون دارید میبینید. سعی کنید وقایع رو دوباره بنویسید یا مرور کنید برای اینکه یه دید متفاوتی پیدا بکنید. ولی میگم فقط اینا در شرایطی که شما بتونید، انقدر اذیت نشده باشید که اصلا نتونید تحمل بکنید قضیه رو.
شاید روز جهانی کودک امسال تلنگر کوچکی باشد به همه ما.
روز جهانی امسال شاید بد نباشه که یک مقداری دوباره به این فکر کنیم که ما چقدر به کودک احترام میذاریم و چقدر این احترام توی روابط ما با کودک، توی صحبت کردن اون با اون، توی مقررات که تعیین میکنیم براش، توی چیزایی که براش به عنوان خوب یا بد در نظر میگیریم، حتی توی آرزوهامون برای آینده، چقدر این احترام به کودک نقش داره.
اگر پدر و مادر هستید، حواستان به آسیبی که ممکن است ناخواسته به کودکتان بزنید باشد. اگر بزرگسالی هستید که کوله بار کودکی نافرجام را با خود حمل می‌کند، شاید همانطور که روانشناس مهمان مجله جامعه تاکید کرد، نیاز داشته باشید برای باز کردن و کنار گذاشتن این چمدان کمک تخصصی بگیرید. روز جهانی کودک فرصت خوب و دوباره است برای فکر کردن و تجدید نظر درباره رفتاری که به عنوان بزرگسال با کودکان داریم. مرسی که با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.